بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته آیه 207 از سوره بقره. خدای متعال می فرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. از مردم کسی است که نفس خودش را بذل می کند برای به دست آوردن رضای خدا، و خداوند به بندگان خودش رؤوف است. ترجمه آیه این بود، اما توجه به این آیه میبینیم اولا این کار همه مردم نیست. و من الناس، بعض از مردم. اول که از بین مردم بعض از مردم است در این آیه روشنه، و بعد هم عملی که انجام می شود این است که عبادت یا صرف مال اینا نیست، جهاد هم به حساب نمیاد، جهاد متعارف، بلکه به نحو خاصی کسی که نفس خودش رو در جهت رضای خدا عرضه کند. پس این یک نوع بذل نفس به صورت خاص هست، به صورت جهاد هم نیست، چون جهاد آیات دیگری دارد، وضعیتش هم طور دیگری است. بنابراین پس از که ما این مقدار را فهمیدیم دیگه طبیعتاً پس از این مقدار فهم باید بریم دنبال پیدا کردن حقیقت. دقت در قرآن میدونید راهش چیه، چی میکنه؟ القرآن رو یهدی به این مضمون، یهدی للتیه اقوام یا و هو یهد السبیل. حالا اون للته اقوام یه معنای دیگه دارد، بذارید این و هو یهد السبیل. این و هو یهد السبیل چیه؟ اولا در آیات قرآن هدن للناس آمده، و بعد آمده است که انا هدیناه السبیل، و بعد آمده است هو یهد السبیل. ظاهر هم اینه که هدیناه و با یهدی، خب ماضی و مضارع فرق میکنه، چی میشود؟ هدیناه و تمام شد کار، ماضی خبر داد، هدایت کرد، یهدی هدایت میکنه. بسیار خوب، احسنت. فرمانش آیا علیزاده خوب بود، از موضع خوبی بود. معنای هدیناه السبیل هدایت عامه، هدایت عمومی است. خداوند برای انسان عقل داده، فطرت داده، ارسال رسول و نبوت هست. و هو یهد السبیل هدایت ویژه است، تکاملی است. جایی که برد آدم کنجکاوی کند که برسد به یک حقیقتی، خدا هدایت میکند. شما که محقق و فاضل هستید این نکته را تجربه کنید. به دنبال تحقیق علمی که برید، یکی از مواردی گریز روز پنجشنبه است، چهارشنبه است، یکی برای طلبه ها، یکی از جاهای هدایت ویژه کار علمی است. برید دنبال کار علمی جاهایی که بحث‌های عمیقی هم هست، برید. نگید که نمی‌شود، نمی‌شودی در کار نیست. و هو یهدی السبیل، هدایت میکن، کمک میکن. شما شاید در زندگی نامه ها هم دیده اید و خودتون هم شخصا شاید تجربه کردید، یه بحث علمی رو خورد میشید، هرچه بالا پایی میکنید معلوم نمیشد، یا مرتبه بعد از مطالعه دوم یا در حین استمرار مطالعه میبینید یه مطلب به ذهنت آمد، راه حلی، کلید آمد، باز شد. اینا چی چیه؟ و هوه یهد سبیل. بنابراین مسئله یهد سبیل مصداق بارز، اگر نگم مصداق قطعیش، کار شما فضلاست که برید برای تحقیق علمی و هو یهد سبیل. حالا در بله این ادامه دار تا استید و برید و کمک میرسد براتون، هیچ وقتی به بنبست بر نمیخورید. مصداقی که تطبیق کردیم چه بود؟ در آیه قرآن تعمق کنید. تعمق که بکنیم میبینیم یه خصوصیتی دارد، این خصوصیت میرسد به جایی که دیگه نمیفهمیم از کجا تشخیصش بدیم. اینجا چه میشود؟ نوبت میرسد به و هو یهد السبیل. حالا و هو یهد السبیل را برای ما بگیم دوتا معنا دارد. ما بعض از که دیدیم بعض از مردم من الناس، اون هم جان خودشو میداد برای رضایت خدا به شکل ویژه، این همه مردم که نیست، فرد خاصیه که مورد توجه قرآن قرار گرفته است. این هم بذل نفس به عنوان جهاد هم نیست که دفاع باشد و مقاتله باشد، این هم نیست. پس این چه باشه؟ با دقت در متن رسیدیم که چه باشد و کی باشد. این رسیدن به مسیر افتادن در مسیری است که باید هدف رو پیدا کنه. مسیر الان برای ما معین شد. چه مسیر؟ کی باشد؟ آدم عادی نیست، مجاهد فی سبیل الله عادی نیست، کیست؟ دقت کنی و هو یهد السبیل. و هو یهد السبیل، یهد سبیل دو گونه است، یه یهد سبیل الهامی است، یه یهد سبیل لطفی است. الهام و لطف. الهامی که همون جمله بسیار پر نور حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها که می فرماید الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. یه تطبیق کوتاه، یکی از انعم نعمت های خدا همین نعمت علم، نعمتیست، نعمت تعمق. الحمدلله علی ما انعم، که خدا اگر خدا برای ما این نعمت رو نمیداد، ما از خود ما که چیزی از دست ما ساخته نبود، خدا این نعمت رو داده. نعمت تعمق در قرآن عجب نعمتیست، خداییش عجب نعمتیست. وله شکر علی ما الهم، و شکر خدا بر آنچه که برای ما الهام کرد. تعمق کنیم به قرآن، یه الهامی میاد، معنا یه مرتبه به ذهن ما میرسد که معنا باید این باشد. تقریبا میشه بگیم یه فردی میگد که من در آیه تطهیر یه مقدار گیر داشتم به اشکال ابناء عامه، که ابناء عامه اشکال میکند که ابتدای آیه تطهیر زنان پیامبر، آیه تطهیر هم که تمام میشه دوباره بازم خطاب به زنهای پیامبر. خب اونا میگن که خب این هم مربوط به اهل بیت زنان پیامبره دیگه. گیر داشتم چه کنم، چطوری حلش کنم، جواب و چه بگم. گویا میفرماید که یکی از مراجع تنها هم نیست، کس دیگه هم هست. یه مرتبه به ذهنم آمد که عجب، نکته این بوده. چه بوده؟ این مسئله رو که درباره زنان پیامبر صحبت می شود مسئله عادی است که سطحتون رو حفظ کنید و مثل زنان دیگه عادی نباشید، تبرج جاهلیت نداشته باشید، یه امر به معروف های عادی برای مردم عادی تقریبا. منتها تذکر میدید که شما لستون نه. مثل زن عادی عادی نباشید، حواستون جمع باشه. خب این خطاب نشان میده که اینا معصوم نیست که حرفا را پیامبر براش میگه دیگه. برای معصوم که این حرفا گفتن نداره، برای معصوم گفتن داره حجاب تا حفظ کن معنا نداره. بعد دیدیم که خب صدر که اینه، یه مرتبه توهم میشد گویا که خب این اهل بیت چه میشه و سرنوشتش. جمله پرانتزی جواب سؤال مخدر اهل بیت اضافه شده است. اهل بیت در وسط که توهم شد، دفع دخن مخدر ریخت بیان هم فرق کرد، زمیران فرق کرد، زمین مذکر شد. نما یورید الله یوزه و انکم، قبلا انتون نبود، خون نبود. توهم و سوال قطعا به ذهن میاد که خب زنها با اهل بیت فاصلش کمه دیگه، اهل بیتش چی میشد؟ اهل بیت نه، انما منحصرن اهل بیت متحرونند و اهل اسمتن، اونا اهل اسمتن. اون جمله رو جوابشو گفت، دوباره بحثو ادامه داد. اینو میگه برام الهام شد، که الهامی هم هست تا جایی که من در تفسیر کما بیش دیده باشم این مطلب دفع دخل مقدر یا جواب سؤال مقدر با این خصوصیات در تفاسیر هم نیامده. در تفاسیر نصوص رو نقل میکنم که نصوص زیادی است از طریق شیعه و سنی که آیه تطهیر درباره اهل بیت، اما توجیه بافت برای مستشکلین به این شکل که به این شکلی که گفتم من در تفاصیل ندیدم. الهامی است و هو چی؟ یهدی است. گفتم هدایت دو قسم، یا هدایت الهامی است یا لطفی است. لطفی یعنی چه؟ خوبه آیه حسینی چیم؟ بله، اون معنای کلامی لطفه. عملا چی باشه؟ در عمل چطوری با لطف خدا برسه برای ما؟
همون لطفه رو در جای عالی
اون که الهام، اون که الهام.
نه سوالی در لطفه رو علمی بفرمه، عملا و نه در نسلو همه ها
خب اون نتیجه است، نتیجه هدایته. من گفتم شما ظاهرا به گوشش اشاره کرد یه مرتبه دور رفتید، مستقیم آمده بودید یه مرتبه رفتید به طرف کلام. به حضور شما ما گفتیم و هو یهد سبیل، تمام زمینه را دیگه آماده کردیم، تعمق بکنید به سوی در مطالب علمی که تعمق کردید، مخصوصا قرآن تعمق بکنید. یهد سبیل، یهد سبیلش از دو طریقه، یکی از طریق الهام که مثال زدم که گفتم مصداقش هم بلدم کیه ولی خود اسمش فیران نمیبرم برای دایی نداشته باشم، اما این الهام، الهام که به ذهن آدم وارد میشه یه مرتبه مثل جرقه نوری وارد ذهن آدم میشه، و یا از طریق لطفه. از طریق لطف، از طریق لطف، وجوده لطفون و غیبته لطفون آخر. از طریق لطف، از طریق لطف یعنی از طریق روایات اهل بیت. شما گفتی؟ خیلی کار خوبی کرد، خدا خیرتان بده، خدا برای حال آقای نیسیم شاهد است و ما در عدالت خودتان هم شک نمید. از آقای طباطبایی رو حرفشان شنیدم ولی کامل نکرد، گفت روایات درست. لطف وجود ائمه خداست، او هدایت که در رأس امیر المؤمنین که و هو یهد السبیل در قرآن انما انت منذر ولکل قوم هاد، منظور از هاد امیر المؤمنین، این یهد السبیل ایناست، تا ابد هم ادامه داره، الان هم هدایت میکنه. امام که حی میتی ندارد، همه ائمه هدایت بکن، مخصوصا آقای خود ما که دستش بالا سر ما هست و ما سر سفرش نشسته ایم، کمتر از این نمک نشناسی، کمتر از این کور آدم. و من هو فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما، این افراد که کسانی که امام خودش الان نمیبیند، هم که میت جاهلیه هست و هم اینجا هم کور، آخرت هم کور. بنابراین ما سر سفره آقا نشسته ایم و حی و حاضر در محضرش هستیم، او حضور دارد و اگر ظهور ندارد، ظهورش جهت نقص در دید ماست، و بنابراین ما الان هدایت رو میگیریم از روایات که رسیدیم به اینجا و هو یهد السبیل، مراجعه میکنیم به روایات، میبینیم روایات چه میفرماید. کتاب تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 101، روایت از امام باقر علیه السلام، روایت شماره 291. این تفسیر عیاشی، تفسیر برهان جلد یک صفحه 208 و بحار جلد 7 صفحه 123. این سه جا این روایت آمده و در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 71 این سند ما. در این اسناد معتبر که هر کدام سند معتبری است، مخصوصا تفسیر عیاشی و تفسیر قمی که از لحاظ رجالی از اعتبار بالایی برخوردار هست، ذکر در بحار و در تفسیر برهان هم می شود مؤید، سند در نهایت استحکام. چهار منبع معتبر برای ما مهیاست. روایت از امام باقر علیه السلام، عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال، اما امام باقر فرمود اما قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این آیه فإنها انزلت في علي بن ابي طالب عليه السلام حين بذل نفسه لله ولرسوله ليلة إذ اضطجع على فراش رسول الله لما طلبته كفار قريش. روایت کامل بخوان تا اینجا که ترجمه شد همتون متوجه شدید و نیاز به تفسیر به ترجمه ندارد. کفار قریش که حضرت رسول را تعقیب می کردند و قصد اساعت داشتند و گویا قصد جان مبارک حضرت رسول را داشتند، اینجاست که در اون مکانی که حضرت رسول استراحت میکرد و میخوابید امیر المؤمنین آمد اونجا در بستر حضرت رسول جان خودش را در راه خدا خواست فدای حضرت رسول کنند. اسمش لیلة المبیت هم بود، لیلة الهجره، لیلة المبیت. عن ابن عباس روایت دوم شماره حدیث 293، اون روایت اولی شمارش بود 292. عن ابن عباس، ابن عباس راوی معروفی است در طریق ابناء عامه، منتها از طریق روایت اهل بیت هم به روایات ابن عباس استناد می شود، قابل اعتماد در حد نقل هست. قال ابن عباس شرع علی علیه السلام به نفسه لبس ثوب النبی ثم نام مکانه. خوبش بدید، خصوصیاتی داره. لباس پیامبر را در تن کرد، جایی که پیامبر میخوابید آنجا خوابید. فکان المشرکون یرمون رسول الله، مشرکون داشتن با سنگ میانداختن به سوی پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم. قال فجاء ابوبکر و علی نائم، ابوبکر با اون گروه، روایت ابوبکر جلوتر آمد. این نکته مهمه، اون مشرکونی که آمدن که سنگ می انداختن به طرف پیامبر اعظم، فجاء ابوبکر در جمع اون مشرکونی که خواستن حمله کنن به حضرت رسول، طبق این روایت اون شخص هم بوده. فجاء ابوبکر و علی نائم و ابوبکر یحسب انه نبی الله، معلوم شد. فقال این نبی الله، فقال علی ان نبی الله قد انطلق نحو بئر میمون. فادرک قال فانطلق ابو بکر فدخل معه الغار و جعل الله یرمی بالحجاره کما کان یرمو کما کان یرمی رسول الله. فقال انک لکنه کان، بله یک متن دیگه هم دارد که خب اونش فعلا لازم نباشد بخونم، این مقدار درست برای مطلبی که ما دنبال میکنیم این مقدار کافیه. از این روایت آنچه استفاده کردیم دنبال کردن ابوبکر، راهی را که ابوبکر دنبال کرد چه بود؟ آمد با گروه از مشرکین که به حضرت رسول مشرکین حمله کنن. ابوبکر اونجا بود، حالا ابوبکر چطور اونجا بود خدا خودش میداند. مشرکین آمد و حمله کنه، سنگ انداختن، ابوبکر جلو آمد. حالا شما بگید ابوبکر از اتفاق اونجا بود در کنار مشرکین. مشرکین آمده بودند و حمله کردند و حمله که صورت گرفت کما بیش، ابوبکر جلو آمد، گوی شک کرد که این کسی که بهش حمله می شود آدم عادی نیست، به اصطلاح آسیبی چیزی باش وارد نمی شود، این که باشه مثلا، یا وحشتی اینا در کار نیست اصلا، یا از نظر جسم و اینا یا فرق میکنه. جلو آمد، ابوبکر فکر کرد که پیامبره، دید که نه پیامبر نیست، علی است. این درکو ابوبکر اونجا درک کرد طبق روایت. حالا ابوبکر از باب اتفاق ناظر بوده، بگید یا اتفاق افتاده آمده، مشرکون آمدند و شروع کردن به سنگ زدن، ابوبکر هم آمد و جلو سنگ زدن که به نتیجه نرسید، ابوبکر جلو آمد و دید که نه یحسب انه نبی الله، ابوبکر گمان میکرد که این حضرت رسوله، دید که نه حضرت رسول نیست. خب راهشو میرفت خلیفه اول و در خدمت حضرت رسول خواست نزدیک بشن، دید که حضرت رسول نیست، حضرت علیه. سوال کرد ابوبکر که حضرت رسول کجاست؟ گفت رفت به طرف بئر میمون. ابوبکر اینجا را افتاد، باعث شد که وقت را برد دنبال حضرت رسول را بیفته دیگه، که حضرت رسول رو پیدا کنه، ولی که اینجا نبود، حضرت رسول رو پیدا کنه و رفت و حضرت رسول رو پیدا کرد تا اینکه رسید به غار و در محضر حضرت رسول مشرف شد و شب در غار بود همراه با حضرت رسول، که از نظر ابناء عامه بهترین فضیلت برای ابوبکر چه فضیلتی است؟ که با حضرت رسول در غار بوده است. یک دونه نکته اینجا باید بگیم تفسیری، اونو الان نگیم نمیشد، خود تحقیقیه دیگه. از دو تا آیه در کنار هم که قرار بدیم یه نتیجه میگیریم. در غار که بود، شب بود و تنها پیامبر اعظم و ابوبکر خلیفه اول، یه مرتبه گویا ابوبکر رو ترس برداشت. حضرت رسول به ابوبکر خطاب کرد، فرمود لا تحزن ان الله معنا. خب پس لا تحزنش قطعا غار و قرینه غار و تناسب حکم و وضوع قطعا و لا تحزن ابتدایی نیست، معناست که حزن و غم و اندوه براش مستولی شده بود که اینجا خطری و غم و غصه‌ای براش آمده بود، لذا پیامبر فرمود که لا تحزن، اینو بگیرید که قطعیه دیگه. و آیه دیگری را هم بیارید اینجا کنارش بذارید، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم که ان اولیاء الله یک آیه. پس شما میگید خب بله نخو اول خلیفه بود دیگه، خلا از خلفای اول خلیفه، اولیاء الله ممکنه پیامبر امام معصوم باشه، خیلی خوب ما میگیم از اولیاء نیست. اما یه آیه دیگه هم هست، اونو چه کارش میکنیم؟ خب بسیار خوب، ابناء عامه ادعا نمی کنن گویا که ابوبکر وصی پیامبره یا خلیفه پیامبره؟ نه، خلیفه مسلمینه به تصویب سقیفه. اینو خب ما قبولش داریم، اصلا منکر نیستیم بدون هیچ شکی. خودم اعتراف میکنم ابوبکر خلیفه است به توسط سقیفه و کسی هم انکار نمیکنه. و اما امام قطعا کسی نمیگه ایشان امامه. در قرآن و نصوص و خود ابنای عامه ایشان از اولیاء الله نمیگه. پس خب آیه اینجا به تضاد بر نخورد. یه آیه دیگه داریم، اونو چه کارش میکنه؟ آیه دیگه اینه که فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی که هدایت ما را، هدایت حق را پذیرفته است، او خوف و حزنی ندارد. مخصوصا کسی که در جوار رسول الله الاعظم هم باشد. خب اینا دیگه سؤالش رو باید من، این سؤال و جوابش رو باید برادران ابناء عامه عنایت بکنن که این دو تا آیه یه مقدار از نظر تفصیلی بله بله و ایده او به جنودی مخصوص حضرت رسول.
بله، به منظور اینکه اینجا مومن ابو بکر ندونسته بزن نگست فکینه رو برای حضرت و این شد
نگفتم. نزول سکینه و وقار وحشی و تأیید به جنود الهی مخصوص رسول الله الاعظم و ضمیر مفرد اونجا که دوتا آورده شده از هما آورده شده. سکینته فی قلبهیست، قلبه یک قلب، یعنی نعوذ بالله بگید به قلب پیامبر نیست، به قلب کسی دیگه. که
نه، آیه دیگری داره میشه خداوند بر مؤمنین سکینه‌ای نازل میکنه، هم بر رسول هم بر مؤمنین.
اون مسئله
که میگه مختص به
حضرت رسول الله علیه و آله، اون مسئله جداست، ما به اون وارد نمیشیم. شما اون مطلب رو
ببینید، پس میشه گفت که اصلا شما از اولیاء الله نبود، از اعدام
نه اونا رو ما نه 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 ما نه اون حرفا رو شما وارد این بحث نشید. ما که گفتیم جمع بین این دو تا آیه، یه جمعش که ممکن شد که ممکنه بگیم اولیا پیامبر و ائمه است، کسی از ابنای عامه قائل نیست که ابوبکر پیامبر یا ائمه باشه، این بحث نیست، حله. اما مطلب دوم چطوری حل بکنیم؟ سؤالی است که ابناء برادران مسلمان ابناء عامه ما جوابشو بدن که این جواب از نظر تفسیر و مشکل برمیخورد. دو تا آیه صریح، یکی میگه که لا تحزن، یعنی دقیقا او حزن داشته. آیه دیگه میگه فمن تبع هدای، کسی که تبع هدای هدایت من را پذیرفته او حزن نداره. معناش این میشد کسی که هدایت من را نپذیرفته او اهل حزن. و بعد از این بله
ترس بر جان پیغمبر داشته.
بله، دو تا حمایتتون از خلیفه اول باعث ثواب و فضیلت امروزتان و انشاءالله ذخیره قبر و قیامتتان باشد. و حمایت اولتان که به جایی نرسید، چون خود سنی ها قائل نیستن که انزل سکینته و فی قلبه ضمیر مفرد و ایده به جنوده فقط مال پیامبرانه، که آیات دیگرم تاییدش میکنه که ما پیامبران رو حفظ میکنیم از امام و خلف و از جوانبش. و اما اینی که میگی ترخوزن دارد، از جهت ایشان میفرماید که از جهت پیامبر اعظم ممکنه حزن داشته باشد، چون خیلی علاقه پیامبر داشت و پدر زن پیامبر هم بود به خاطر پیامبر ممکنه حزن داشته باشد؟ جواب، اولا آیه قرآن میگد که مؤمن و کسی که هدایت داشته باشه حزن ندارد، علت حزن هر چه باشد، هر چه باشد، حزن از طرف ترس جان خودش باشد یا از چیز دیگه باشد حزن ندارد. این یک جواب اصلی هم تقریبا اینه، منشأ حزن کسی نمیپرسد. و ثانیاً پیامبر که اونجا بود براش میگد که انت لا تحزن، یعنی حزن شخصی مال خودشه، پیامبر در کنارش نه حزنی هست و نه غم و غصه ای، فقط حزن وارد ذهن اون شخص شده که پیامبر میگه تو نترس، ان الله مع انا. این دوتا مطلب رو گفتیم، کاملش کنیم. بعد احسنتون، بعد دیروزم وقت، پریروزم وقت کم بود، سوال زیاد شد. یکی از عزیزان فرمود که به این مضمون حضرت استاد، گفتم احسنتون، قبل از که جواب باشه خیلی هم بعدا خندیده، تا حضرت استاد گفتم احسنتون، الان به شما میگم احسنتون چون وقت کم. آیه که گفتیم دلالتش بر مطلوب کامل بود، کامل و جامع. اشاره بکنم این کتاب شواهد و تنزیل مال حاکم حسکانی، در اعتبار از اعتبار بالای مستحکمی برخوردار، در این کتاب جلد یک صفحه 123 آقای علیزاده، کتاب تن شواهد و تنزیل جلد یک صفحه 123 می فرماید که در روایت مسندی تا اینجا که می رسد، فآیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، روایت حدود 15 نفر راوی در سند آمده. بعدم تا آخرش که از ابی سعید خدری نقل میکند، با منظور از این میشری این عبارت است که در متن این روایت، بات علی ابن ابی طالب على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مطلب دیگه هم اضافه میکنه، فأوحى الله الى جبرائيل و میکائیل اني قد آخيت بينكما، اخوت بین پیامبر و حضرت علی در متن تفسیر روایی شواهد و تنزیل، و جعلت عمر احدكما اطول من الاخر، فبات على فراشه يقيه بنفسه احبطا الى الارض، جبرائيل وميكائيل، فاحفظاه من عدوه، جبرائیل و میکائیل نازل شد اینجا، فاحبطاه، به طرف اون ضمیری نمیره، مرجعی نمیره که شما امروز قصد کردید، احبطاه فاحفظاه من عدوه، نازل شد جبرائیل و میکائیل حضرت علی را حفظ کردن از شر مشرکین حمله کنندگان. در این کتاب خصوصیاتی بعدم آمده که فکان جبرائیل عند رأسی و میکائل عند رجلیه و جبرائیل ینادی بخن بخن من مثل که یبن ابی طالب عز و جل یباهی بکل ملائکه. این مطالبی است که در شواهد تنزیل روایت اول آمده. مبارکت باد، فخر میکند ملائکت الله به وجود تو و به این ایثار تو. این روایت مال ما نیست، مال حسکانی. ده تا روایت نقل میکنه، ده تا روایت از حد متواترم بالاست کتاب اینه. بنابراین اگه هیچ دلیل دیگه نبود نستجیب بالله، همین آیه در فضیلت و اخوت حضرت علی به پیامبر و مقام و جایگاه امیر و رفیع امیر و مؤمنین کافی بود تا بدان جایی که در مقام نبوت است. کجا مقام نبوت؟ جبرائیل آمده ازش حفاظت میکنه و ملائکه در بر وجودش افتخار میکنه برای شادی روح مقدس امیر المؤمنین صلواتی ختم کنه. خدایا به امیر اللهم صل، خدایا به امیر المؤمنین همین الان گناهان همه ما را ببخش و بیامرز، به امیر المؤمنین همین الان حوائج همه این جمع را برآورده بفرما، برای سلامتی آقای آنزان سلام خواهد.